نیم نگاه.
اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همه سیاست رو اعلام
کنه، بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیل مکرمستو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یک چای بی همتا سلام عرض میکنم حضور همه شما سروران گرامی که برنامه های ما رو میشنوید. از رادیو سلامت علوی هستم، موجود کارشناس این برنامه. بر اساس وعده‌ای که با شما داشتیم و صبح اعلان کردیم خدمتتون، با توجه به این که بیماران سرپایی کووید 19 ما شاهد سرگردانیشون هستیم، این که به دنبال دارو، سرم، تخت، نحوه ویزیت، راه پیگیری درمانشون و تشخیص قطعی بیماریشون در بخش دولتی و در بخش خصوصی ما پیگیر مشکلاتشون هستیم و در این برنامه دو نماینده از بخش خصوصی و بخش دولتی خواهیم داشت. ضمن این که سراغ داروسازان هم میریم، شما هم از همین لحظه پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. شما که حالا پیگیر پیدا کردن دارو و درمان سرپاییتون هستید، بفرمایید سوالاتتون رو مطرح بکنید از همین لحظه با رادیو سلامت. چون برنامه بیشتر برای پیگیری وضعیت بیماران سرپایی هست و اینکه ما اونها رو سعی کنیم از سردرگمی در بیاریم با توضیحات که مسئولان میدن در این برنامه و ارائه دهندگان خدمت، شماره تلفن خدمتتون اعلام میکنم از همین لحظه پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید. اینکه خدمات بخش خصوصی چگونه است، بخش دولتی چگونه است، برای پیگیری تشخیص و درمان بیماری کووید 19 در هر سن و سالی که اطرافیانتون گرفتار هستن، 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. میتونید برای ما پیامک هم ارسال بفرمایید از طریق 30102. ببینین الان با توجه به این که تعداد بیماران ما همینطور رو به افزایش هست و چه خوبه که بعد از این که علائم اولیه رو میبینین، حتی علائم خفیف، حتما به پزشک مراجعه بکنید. یه خورده این ویروس و سویه دلتا فاصله زمانیش تا ریه درگیر بکنه کمه و خیلی اکتفا میکنن به علائم ظاهری خفیف، اما باید تحت درمان باشید. در مراحل مختلف بیماری پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. برنامه علمی نیستا، فقط ما میخوایم پاسخ بدیم به اینکه شما چگونه چه در بخش دولتی و راه دولتی و چه از طریق خصوصی باید درمانتون رو پیگیری دقیق بفرمایید. هدف ما هم این هست که بار بیمارستان ها یه مقدار کاهش پیدا بکنه، شما هم از سردرگمی در بیایید. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست. بریم سراغ اولین مهمان این برنامه، به نمایندگی از بخش دولتی آقای دکتر صادق نیت که ریاست بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه رو بر عهده دارن، که از بیمارستان‌های ارجایی و بزرگ تهران در بخش دولتی و دانشگاهی. آقای دکتر صادق نیت سلام به شما.
من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای دکتر، ما به دلیل اینکه یه تعدادی از عزیزان هموطن ما سردرگمی دارن این روزها برای پیدا کردن داروشون، به خصوص تو بخش سرپایی، حالا البته به بخش خصوصی هم میدونیم که سرپایی زیاد مراجعه میکنن، اما میخوام که شما به نمایندگی از بخش دولتی بفرمایید که الان روند پذیرش بیمار به چه ترتیبه و بیماران در اولین قدم، بذارین از اولین مراحل شروع بکنیم. الان عزیز شنونده‌ای که متوجه شروع یه علائم خفیف در یکی از اطرافیانش میشه، اینو قدم به قدم بفرمایید که به چه شکل بیمار پیگیری میشه وضعیتش.
ببینید یادتون باشه که علائم بیماری علائم گوزننده است. هر گونه علائم سرماخوردگی، هر گونه علائم گوارشی، هر گونه علائم تنفسی، این رو باید توی این زمان پیک کرونا باید کرونا بدونیم و نه سرماخوردگی، نه مثلا مسمومیت غذایی. پس این نکته اوله. اگر آبریزش از بینی داشتیم، گلودرد داشتیم، سردرد داشتیم، سرگیجه داشتیم، تب و استفراغ داشتیم، سرفه داشتیم، تب و لرز داشتیم، ضعف و بیحالی داشتیم، بگیم اول کروناست، مگر اینکه رفتیم پیش پزشک و پزشک گفت نه کرونا نیست، یه چیز دیگه است. این نکته اول. پس اگر هر کدوم از این علائمی که من عرض کردم رو دوستان داشتن، باید در اولین فرصت به پزشک، اگه پزشکی دارن که پزشک خانواده است، که پزشک خانوادهشون مراجعه کنن، یا به اولین پزشک یا عمومی یا متخصص داخلی زیه.
آقای دکتر صادق میاد گاهی تلف صدای شما قطع وصل میشه، من خواهش میکنم ثابت قرار بگیرید در محلی که هستید، بفرمایید. خواهش میکنم.
و بعد از اینکه این علائم داشتن به پزشک مراجعه میکنن یا به درمانگاه‌های سرپایی مراجعه میکنن تا تشخیص اولیه براشون گرفته بشه و داده بشه و داروهایی رو که لازم دارن بهشون بدن. داروهای معمولی و دم دستی الان هست برای این بیماران مبتلا به کرونایی که علائم خفیفی دارن که میتونن این داروها رو مصرف کنن و قریب به اتفاق افراد هم بهبود پیدا میکنن. ممکنه یه درصد کمی از این افراد علائمشون بهبود پیدا نکنه، پیشرفت کنه و ریه رو درگیر کنه، دچار سرفه‌های قطاری، تنگی نفس، افت اکسیژن خون بشن، ضعف و بیحالی شدید پیدا کنن یا تب و لرزشون قطع نشه و افزایش پیدا کنه. اگه علائم شدید شد و علی‌رغم درمان اولیه پزشکان حاضر در شهر جواب ندادن و دیدن حالشون داره بدتر میشه با گذشت زمان، به خصوص تنگی نفس و خدمت شما عرض کنم افت اکسیژن خونشون که برسه به 93% و پایین تر، اون زمانی که بهتره به بیمارستان مراجعه کنن. بیمارستان‌های دولتی تقریبا همشون پذیرای بیماران کرونایی هستند، مگر بیمارستان‌های تک تخصصی مثلا چشم یا روان پزشکی و امثالی.
آقای دکتر همینجا ازتون بپرسم، اگر فرد بستریش قبل از بستری تو همون مراحل اولیه بخش خصوصی سرپایی مراجعه کرده، اینجا که دیگه من این برای پذیرش در بیمارستان دولتی نداره،
تا بستری نشده جایی مریض میتونه به هر بیمارستانی بره، ولی اگر بستری شد خواست بیمارستانش رو عوض کنه باید پذیرش بگیره. یعنی هیچ بیمارستانی بدون پذیرش از یه بیمارستان دیگه مریض رو با آمبولانس یا با در واقع روال دیگه نمیپذیره، چون بالاخره رفته توی بیمارستانی آزمایش داده، معاینه شده، کلی هزینه کرده، وقتی میخواد یه بیمارستان دیگه منتقل بشه حتما باید هماهنگی بشه که ادامه درمانش رو انجام بده، نه اینکه دوباره از صفر شروع کنه. بنابراین اگر مریض سرپایی بود، کارش انجام داد، ضعف خونه، حالش بدتر شد، احساس کرد نیاز به بستری داره و حالش خوب نمیشه و حالش داره خیلی بدتر میشه، اون موقع به بیمارستان مراجعه میکنه، هر بیمارستانی که مورد اعتمادش هستش.
خب
اونجا بیمارستان دو سه تا مسیر داره برای درمان این مریض. اول میاد توی تریاج بیمارستان، تریاج محلی است که مریضا رو دسته‌بندی میکنه، میگه مریض خوشحاله یا بدحاله. اگر خوشحال باشه میره درمانگاه سرپایی، اونجا ویزیت میشه. ویزیت هم باز دو گروه شدن، یه سری کسانی هستن که ویزیت میشن و باز درمان سرپایی میگیرن میرن منزل، و یا اینکه نیاز به بستری دارن و اینا منتقل میشن به بخش ها برای بستری. الان یه کاری بیمارستان ها شروع کردن در این پیش که میزان نیاز به بستری رو یه مقداری کاهش دادن. اونهایی که میتونن بستری اصلیشون رو در منزل انجام بدن و درمان هایی مثل تزریق آمپول هایی که باید بهشون تزریق بشه رو لازمه که بهشون تزریق بشه، اینها رو بستری موقت میکنیم، یعنی میخوابونیم رو تخت های موقت، تو بخش های موقتی که 2-3 ساعت بستری هستن، ویزیت میشن، آزمایش میشن، داروهاشون تزریق میشه و بعد میرن تو خونه، بقیه ایام روز رو تو خونه استراحت میکنن، مراقبت های دواه اهل خانواده رو میگیرن که خیلی بهتر از مراقبت های منزل دواه بیمارستانه از داده، مراقبت های فردی.
بله.
و بعد دوباره فردا میان و تزریق بعدی.
خب داشت این همینجا ازتون بپرسم، اگر این نوع بستری که تقریبا میشه گفت یه جور سرپایی دیگه، یعنی تقریبا میشه گفتش که پیش بله. از بستری قطعی مریض داروشو میگیره چون سرم احتیاج داره، چون کنترل بله. احتیاج داره، اگر این اتفاق تو بخش خصوصی بیفته، چون الان ما یه ببینید یه تعداد زیادی بیمار داریم که مراجعه میکنن سرپایی بخش خصوصی، یا کنترل شدن رسیدن به مرحله ای که پزشکشون تشخیص داده اینا باید سرم بگیرن و دارو ضد ویروسشون تو سرم براشون انفوزیون بشه، اینا اگر برن بخش خصوصی بستری بشن بازم شما پذیرش بهشون میدین اگر وضعیت وخیم‌تر بشه؟
ببینید اینا ترخیص میشن، یعنی دو ساعت میخوابن توی بیمارستان یا درمانگاه، تزریقاتشون انجام میشه، بعد ترخیص میشن. خب چون ترخیص شدن دیگه مریض بستری نیست، ترخیص
بله،
شدن
بله.
حالا برای مراجعه بعدیش میتونه هر جای دیگه از جمله بیمارستانهای دولتی مراجعه کنه.
بله، پس این مریض از نظر شما فعلا سرپاییه دیگه، فقط برای تزریقاش داره بله. بستری میشه. الان شرایط بیمارستانتون چطوره آقای دکتر؟
شرایط خوبی نیست، مراجعاتمون از دیروز نسبت به روز قبل هم باز بیشتر بوده. ما فقط مراجعین سرپاییمون پیروز بوده 450 نفر، ما بستری موقت داشتیم دیروز رسیده به 530 نفر. بستری های در واقع رسمیمون الان بیش از 500 تا تختمون الان به کرونا فقط اختصاص پیدا کرده. متاسفانه تعداد بستری های جوانمون خیلی زیاد شده، متاسفیم که بگیم که میزان مرگ و میرمون توی افراد جوان و میانسال متاسفانه زیاد شده.
اینا کسایی که دیر مراجعه کردن دکتر؟
اینا کسانی هستند که خب ما کاری که کردیم این است که افراد مسن رو چون ریسک بالاتری داشتن واکسینه کردیم، اینا کسانی که واکسن نزدن و متاسفانه خب مبتلا هستن، چون تعداد ابتلا هم زیاد هستش، افراد در معرض بیماری شدید متاسفانه زیاد شده.
بله، حالا آقای دکتر یه اتفاقی هم که افتاده، ببین ما الان یه نمونه پیامک داریم، خانم ایرانپور از تهران میگن دخترشون مبتلا شده تو خونه قرنطینه است، بیمارستان نبردنش، از طریق اینترنتی دارن با پزشک مشاوره میکنن تحت درمانی، میگن نه سرم گیر میاد نه دارو، تکلیف ما چیه؟ پدر مادر سالمندن،
مراجعه کنن به بیمارستانهای دولتی.
بیمارستانهای دولتی
بله.
و
فقط هنوز بیمارستانهای دولتی امکانات قابل قبولی دارن و امیدواریم که شرمنده مردم نباشه.
خب دوستو یه اتفاقی هم میفته، بالاخره شما مجبورید بیمارتون که رو تخته و نیاز داره به گرفتن خدمات ویژه باید نگرش دارید، بیمارای بیرون هم که تو نوبتن اینا خب یه فاصله زمانی میبره تا اینا بیان بستری بشن. ما میخوایم که خود بار بیمارستانا کم بشه، اگر مردم میتونن بخش خصوصی مراجعه کنن مراجعه بکنن، این داروهای سرپاییشون رو هم حتی اگر ضد ویروس باید بگیرن بگیرن، این فاصله زمانی که مریض معطله و مجبور بستری بشه و شما هم بهش پذیرش دادین مثلا متوسط چقدره؟
ما سعی کردیم که مریضایی که بد حالند و به هر صورت شده توی اورژانسمون بالاخره پذیرش بدیم، ولی خب واقعا اورژانسمون هم الان دو برابر تختای معمولش مریض پذیرش کردیم و ظرفیتمون به جای 100% الان توی اورژانس 200% ما پذیرش گرفتیم. این موضوع رو داریم، واقعا تعداد مریض نسبت به تعداد تختمون خیلی بالا هستش، ولی سعی کردیم که مریضای بد حال رو تا اونجایی که بتونیم تمام بیمارستان دولتی ظرفیتشون رو سعی کردن افزایش بدن، عملای جراحی که میتونستن و خدمات غیر کرونایی که میتونستن اورژانسی نبوده و کنسل بکنن و بعد موکول کنن این کارو کردن که ما بتونیم شرمنده مردم نباشیم.
بله. خب آقای دکتر من میخوام که شما یه لحظاتی بیشتر همراه ما باشید، میدونم سرتون خیلی شلوغه ولی واقعیتش اینه که اگر ما اطلاع رسانی بیشتری هم داشته باشیم یه خورده ممکنه این بار بیمارستانا کمتر بشه. من خواهش میکنم چند دقیقه همراه ما باشید، مردم سوال دارن. اجازه بدین یه فاصله کوتاه بگیریم. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت امروز اختصاص پیدا کردن نیم نگاه ما به این که چگونه ما از سردرگمی بیماران سرپایی رو در بیاریم. خب بیماری که بستری میشه تکلیفش مشخصه، باید بستری بشه. بیمار سرپایی با توجه به اینکه خود فاصله علائم و پیشرفت ویروس خود سرعت عملش بیشتره، بیشتر مردم رو میبره به طرف وخامت حال، میخوام ببینیم که شما عزیزانی که چه بخش خصوصی چه دولتی میخواهید خدمات بگیرید چیکار باید بکنید که سرعت عمل بیشتری برای گرفتن خدمات اتفاق بیفته. اما 22 65 28 76 شماره تلفن ماست. در حال حاضر آقای دکتر صادق نیت ریاست بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه پاسخگوی پرسش‌های شما خواهند بود. 30102 برای پیامک است. خب عزیزی شنونده ای آقای دکتر صادق نیت همراه ما هستی دیگه، صدا رو میشنوین؟
بله
دست من تمنا میکنم. یکی از عزیزان شنونده میگن که ما یه بیماری داریم، یعنی یک فردی رو داریم در منزل که 3 سال بستری رو تخته و کرونا گرفته، ما چجوری میتونیم به خدمات دسترسی داشته باشیم؟
چه مدتی بستری هستن؟
ایشون گفتن که 3 سال مریض رو تخته تو خونه و الان کرونا گرفته، چگونه باید خدمات بگیرن؟
به حال اگر که امکان جابجایی ندارن، بهترین کاری هستش که از پزشکانی که همکاری میکنن با سیستم خدمات در منزل با اونا در تماس باشن و پزشک میتونه بر بالینشون حضور پیدا کنه، پرستار هم هست برای کارهای پرستاری و تزریقاتشون و باید از اون طریق بهره ببرن.
بله. و بفرمایید الان تامین دارو سرم تو بخش دولتی به چه شکل آقای دکتر؟ الان شما داروی هم هر دارویی که برای مریض مورد نیاز هست، داروهای ضد ویروس که الان به هر حال مردم دنبالش می‌گردن، داروخانه‌های هم ارائه می‌کنند که مخصوص بیماری‌های خاص هستن و داروهای خاص. بفرمایید که الان شما خودتون سرویس دهی دارید به بیماران یا اینکه باید برن نسخه‌شون رو بیرون تامین کنن؟
نه، ما بیمارستان دولتی از چند ساله که ملزم هستن که داروهاشون رو داخل خود بیمارستان تامین کنن. قریب به اتفاق بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هم این کار رو انجام میدن و باید انجام بدن. علل قاعده این روال باید صورت بگیره.
بله.
ممکنه به بیمارستان خاصی به دلایل حالا مشکلاتی مدار تعیینایی پیدا کرده باشن، ولی به طور معمول مخصوصا بیمارستان دولتی مشکل جدی دارو علل قاعده خیلی نباید داشته.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر صادق نیت، بیش از این شما رو پای خط نگه نمیدارم. آقای دکتر شمیمی هم به جمع ما پیوستن که رئیس انجمن بیمارستان خصوصی هستن. بله. ببینیم که وضعیت در بیمارستان خصوصی چگونه است. من با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر صادق نیت.
خیلی ممنون، متشکرم.
ممنون از شما.
خدمت استاد شمیمی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. جناب دکتر شمیمی سلام به شما.
سلام، حال شما، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون. البته باید. حال خیلی خوب نداریم واقعا با این شرایط. تعداد مرگ و میر هموطنانمون در 24 ساعت واقعا هیچ کس حال خوبی نداره. اما آدیتو با توجه به اینکه الان بخش خصوصی هم تعداد زیادی، ما میدونیم بیمارستان ها بخش کرونایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، الان دارن سرپایی هم سرویس میدن، منتها مردم میخوره سردرگمن به دلیل اینکه ببینید دارو تجویز میشه، سرم براش میخوان، اگر بیمارستان بستری نشن و سرمشون رو اونجا نگیرن بیرون دنبال سرم میگردن پیدا نمیشه. بعد داروخانه های شبانه روزی هم میگن آقا شما باید سرم تو دکترت برای تجویز کنه، نسخه کنه، مرد داشته باشه. داروخانه های خاص هم داروه رو میدن، سرمه رو نمیدن، اونا سرم ندارن، مردمی خورد بلا تکلیفن. الان شما از معاونت درمان دستورالعمل خاص دارید یا خود بیمارستان ها خودشون دارن به حال اون نزدهی خاص رو برای گرفتن و سرویس دهی به بیمارانشون انجام میدن؟
ببینید خانم، این مسائلی شما میفرمایید یه مشکل مملکتیه، نه به بخش خصوصی ارتباط داره نه به بخش دولتی. این یک سیاست نیمه نصفه ایست که ما منتظر این متاسفانه پیامد بودیم و هستیم. موقعی که هیچی رعایت نمیشه و مردمان هیچ امکانات مالی ندارن، خب نمیشه مغازه‌هاشون رو تعطیل کرد، کارکارشون رو تعطیل کرد، چون پولی نداریم که بهشون بدیم. مثلا آمریکا یا مثلا اروپا مردم بتونن یه مدتی توی لاکداون بمونن و این حادثه به هم بخوره. خب عقاید مختلفی هم هست که باید حتما باشیم به جایی. در بعضی مسائل این ویروس نمیتونه بیاد تو بعضی مناطق، نمیتونه بیاد اونجا که ما هستیم و کار خودمون نمی کنیم، نباید بیاد. اینو خب مردم هم معتقدن، مورد احترام
هستن. ببینید شما واقعا همه یه صحبت های شما واقعا متین. ببینید شرایط به حال یه شرایطی پیش آمده، ما الان دنبال این میگردیم که بار بیمارستان ها سبکتر بشه، مردم راهشون رو پیدا کنن. الان تو بخش خصوصی بفرمایید چجوریه پذیرش، به چه شکل
پذیرش؟ این پذیرش بخش های دولتیه، متوجه همه نمیتونن، چون ما نه ظرفیت شده ایم نه یک بیمارستانی مثل بیمارستان مداد که در 600 تا 1000 تخت خواب داره، اون باید بتونه خدمات بده به مردم. خب بعضی از جاها کرده مستثنا هستن و یک کمی همکاری نمی کنن. و این یا نمیتونم بکنن، ولی بخش خصوصی تا اونجایی که تونسته همه کار کردیم، یعنی در
بله. آقای دکتر شمیری بفرمایید. آقای دکتر شمیری بفرمایید، خواهش میکنم. بله بفرمایید، صداتون رو ما داریم.
ببخشید. ببینید بخش خصوصی همه کاری کرده، مثلا در واکسیناسیون کادر درمان با کمک نظام پزشکی تونسته به طور رایگان و با همکاری شدید کادر درمان که حالا همه چی توش هست، همه رقم شغلی وجود داره، کمک کنه برای واکسیناسیون. و بعد در مسئله پذیرش بیماران تا اونجایی که ظرفیت داره و میتونه کارها رو انجام داده، اغلب بخش‌های بیمارستان داره دونه دونه هم بر بخش خصوصی داره تبدیل میشه به بخش کووید. مردم هم تا اونجایی که امکانات بر ما وجود داره میان، ولی این که ما مثلا بگیم که داروخانه از کجا برن بخرن، این دیده
ما نیست. نه اصلا من با شما نمیخوام مطرح کنم. الان میخوام مطلبی که هست آقای دکتر شمیمی. ببینید شما حالا به هر حال بخش کرونا داره یه بیمارستان خصوصی، مریض رو تو اون روند درمانش جایی که تشخیص میده بستری میکنه. یه عده الان سرپایی برای اینکه شما هم به هر حال محدود دیگه، الان نمیتونیم مثلا یه بخش یه بیمارستان خصوصی کوچیکو با بیمارستان امام خمینی یا طالقانی ما مقایسه بکنیم. ببینید ما میگیم که مریض ویزیت میشه، خب، و بعد پزشکش تشخیص میده که باید بیا تو مرحله قرار گرفته که باید سرم تراپی بشه. صرفاً بیمارانی که پزشکان خودتون ویزیت میکنن به چه شکله الان؟ چون ببینید مردم الان موندن با این سرمایی که باید گیر بیارن، داروی ضد ویروس هم گیر بیارن، یه نفرم پیدا بکنن براشون بزنه.
تو بخش حدود بیمارستان خصوصی هست، حتی افزایش تخت‌های اورژانس و همه بیمارستان شروع کردن اضافه کردن. الان در بیمارستان لاله یه دونه سوله اضافه، چیزی اضافه تو حیات شروع شده زدن برای اینکه بتونن به مردم خدمات هم سرم تراپی با اون داروی رمدیسیویر شروع کنن. منتهی این یه حد محدودی داره. اونی که پزشکای ما میتونن، خب پزشک ما که شبان روزی هر پزشکی مشاوره بشینه ببینه یه نسخه از راه اومد امضا کنه به بفرسته به بررسی. داروخانه های ظرفیتی دارن، تخت های ظرفیتی دارن، اینها مریضایی که پذیرش میشن در بخش های دولتی خصوصی تمامشون از طریق داروخانه خود بیمارستان به دستور وزارتخونه تامین میشن، به سهمیه دارن.
آها شما پس سهمیه مشخص دارید، تقریبا ارزیابی میکنید میزان بستریتون چقدر، سرومو مجبورید برای بیماران خودتون نگه دارید.
بله بله، ما نمیتونیم تو خیابون بریم، مثلا حق فروش نداریم. فروش داروخانه‌های بیرون دارن، فروش بیمارستانهایی دارن که داروخانه اجازه فروش داره. داروخانه‌های بیمارستانی مربوط به خود بیمارستان و اجازه فروش آزاد ندارن. یعنی بیمارستان نمیتونن حتی یه لیست سرم به کسی بیرون بفروشن.
بله همین، ما میدونیم میخوایم الان مردم تکلیفشون مشخص، چون ببینی من نوعی میرم داروخانه محل میگه خانم برو اینا الان فقط داروخانه بیمارستانی داره، میرم داروخانه بیمارستان میگه که ما نداریم.
تو ببینیم داروخانه بیمارستان دو جوری، یکی نوشته داروخانه مثلا شبانروزی و بیرون راه داره در داره به بیرون، اونا اجازه فروش دارن، اونها هم ظرفیتشون مربوط به خودشون و دولت و قسمتهایی که وزارت خونه بهشون سهمیه میده. ولی داروخانه های بیمارستان ها که طبق قانون مربوط به بیمارستان ها و تخت های بیمارستان هستن، یک ظرفیتی دارن و بعد یک سهمیه بندی دارن از همه جور دارویی، و اونها با کمک وزارت خونه، با کمک معاونت های بهداشتی و نسبت به افزایش ظرفیتی درخواست کننده و افزایش تخت های خدماتی که ما برای بیماران عزیز
بله.
برای تضریف سرپاییشون گذاشتیم، با امضای پزشک معالجشون که معمولا به شکل مهاجر خود بیمارستان هستن.
همین آقای دکتر، اینو من میخوام برای مردم روشن بکنیم، ببینین که نسخه به دست از این ور به اون ور نرن. پس اگر بیمارست پزشکی رو انتخاب، بیمارستانی انتخاب میکنن یا پزشک براشون نسخه میکنه، باید تکلیف تعیین تکلیف هم بشه تعیین. خب دولت داره سرویس دهیشو باز گذاشته، دولت سرویس دهیشو باز گذاشته. میخوام ببینم تو بخش خصوصی پس از دکترشون باید بخوان اگر داره براشون داره آنتی ویروس تجویز میکنه، محل تزریق و سرم تراپیش هم خودش باید مشخص بکنه دیگه.
اگر آشنا داشته باشه باید خودش مشخص.
شما تو بخش خصوصی معمولا با توجه به ظرفیت محدودتون پزشکی که همون بیمارستان داره فعالیت میکنه همون جا میتونه به مریضش سرویس بده، درسته؟ خب واقعا همین، چون واقعا یه عده الان سردرگم موندن بین این شرایط.
بیمارستان دولتی با مثلا خصوصی فهمونه، دولتی همه باید پذیرا باشن، همه هم بهشون بدن، اونا هم دوچار مشکلات سردرگمی بسیار شدید هستن، اصولا خط تولیدی سرم دوچار اشکال هست، تجویز سرم، دادن سرم خیلی زیاد هست. یک چیزی از مسائلی که پیش اومده و چاره ای نبوده برای خدمات به مردم، خدمات در منزل مد شده. این خدمات در منزل مشکلاتی درست کرده، در ضمن خدماتی هم میده. مشکلاتی این که میرن توی منزل و اونجا براشون نسخه میکنن و میگن برید مثلا این دارو رو بگیرین، برید سرم رو بگیرین، بیارین یک نرسی اونجا بیاد براتون تو خونه بزنه. اینا تو خیابونا ولو میشن.
همین جای... من همین گروه رو میخوام بیشتر واقعا ببینید تکلیفشون چیه.
یه جایی ندارن بیچاره ها. عوض که دارو رو بگیرن 200 هزار تومان میگیرن 3 میلیون، میگیرن 4 میلیون، میگیرن 5 میلیون. بعدم خوشحالن که تونستن این دارو رو بگیرن. این یه عدم کنترل، یک از همگسیختگی مدیریت سیستم
و واقعا اطلاع رسانی باید بشه. الان همون دارو رو داره 29 فروردین 13 آبان 200 هزار تومان به مردم میده، 2 ساعت معطلی داره، 3 ساعت معطلی داره، ولی دارو رو میشه گرفت.
بله بله
و خب حالا بعد میمونه اون سرومش که حالا دارو رو گیر آوردن، سروم رو نمیدونن چیکار کنن.
سروم هم همین بیچارگی رو که دارو داره،
سروم هم داره، یعنی دارو خاص و گیر آوردن، سرم ندارن، دارو بریزن توش. بعد یه نفرم مجرب میخواد، چون این افت ضربان ممکنه بده مشکل ایجاد بکنه، اونم باید کنترل بشه. در هر صورت سپاسگزارم آقای دکتر شمیمی، پاسخگو بودید، چون روزهای خطیری داریم سپری میکنیم و باید دست به دست بدیم.
همیشه در خط مقدم جبهه خاط درمان بوده، که از پرستار کمک پرستار قسمت های آزمایشگاهی.
بله واقعا ما قدردان زحمات همه بخش ها،
ما اصلا همه شون خسته شدن، همه دیگه بار کشیدن این مسئله رو ندارن.
بله.
و خب یه مقداری واکسیناسیون دیر اتفاق افتاد، واکسیناسیون خب هیجانات ایجاد شد که نتونستن بزنن و الان بعد از این عزاداری که رعایت حتما نخواهد شد، یک فاجعه سنگینی رو دنبالش خواهد بود. انشالله که خدا ما رو نجات بده.
امیدواریم که واقعا هر نوع تجمعی این روزها اگر هست با رعایت موازین باشه و تا اونجا که میشه در تجمعات مردم شرکت نکنن. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شمیمی، شما خداحافظی میکنم. من فقط خدمت هموطنان عزیزم بگم که آقای دکتر فاطمی به جمع ما پیوستن، ما رفتیم سراغ انجمن داروسازان. خدا نگهدارتون آقای دکتر شمیمی. ببینیم که آقای دکتر فاطمی در ادامه برای ما چه خواهند گفت، ببینیم تعیین تکلیفی برای داروخانه ها شده در این مورد یا خیر. حالا این اطلاعاتی که در وسع ما بوده و ما تقدیمتون کردیم، امیدوارم که این اطلاعات به دردتون بخوره برای اینکه از سردرگمی در بیاین برای پیگیری وضعیت بیماریتون. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 3102 برای پیامک هاست. بریم ببینیم که انجمن داروسازان اطلاعاتشون تا چه حد هست با توجه به اینکه این روزها گیر آوردن مسئولین خیلی مشکل شده با این انتقال دولت. صحبت‌های یکی از بزرگوارانی که ریاست بیمارستان دولتی رو بر عهده داشتن و بزرگواری که قبل